در فصل مشارکت مردم و مسئولین، فصل رفاه و اشتغال همگانی، فصل عدالت اجتماعی، فصل اول.
به نام پروردگار بخشایشگر مهربان، سلام عرض می کنم حضور یکایک که شما شنوندگان عزیز و محترم، به ویژه والدین بسیار گرامی. خوش آمدید به فصل اول. امروز در مورد ضرورت آموزش و پرورش کارآفرینی با کارشناس محترم برنامه خانم دکتر ژما جواهری پور، پژوهشگر حوزه اقتصاد و آموزش، به گفتگو خواهیم پرداخت. شما دوستان عزیز هم میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا و دریافت اپلیکیشن در هر زمان برنامه رادیویی مورد نظرتون رو با گوشی تلفن همراهتون بشنوید و یا دریافت و بازشنوایی کنید. علاوه بر این، برای شنیدن فصل اول میتونید با مراجعه به سایت رادیو جوان و بخش آرشیو برنامه‌ها برنامه مورد نظرتون رو دریافت کنید. امروز هم در کنار ما باشید.
شنیده میشوید.
شنیده میشوید
با 162 162 پل ارتباطی مخاطبان رادیو جوان
با روابط عمومی سازمان صدا و سیما،
سامانه ای برای دریافت و ثبت انتقادها و پیشنهادهای شما.
بپرسید تا
شنیده شوید. 162 را به خاطر بسپارید.
فصل اول.
امروز در مورد ضرورت آموزش و پرورش کارآفرینی با کارشناس محترم برنامه خانم دکتر ژما جواهری پور به گفتگو خواهیم پرداخت.
فرد کارآفرین کسی هستش که در یک مسیر شغلی مشخص و با موضوع شغلی مشخص یک ابداعی در ایجاد شغل خودش داره، یا یک مدل جدیدی رو از اون شغل، از اون نتورک، از اون امکان برای خودش و جامعه خودش ایجاد میکنه.
مهارتایی که بهشون آموزش داده بشه حتما میشه، چون بچه های باهوشی داریم.
کارآفرینی فرایندی نسبتاً اکتسابی و هدفمنده و میشه اون رو در مدارس آموزش داد.
فصل اول، شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از رادیو جوان. برای دریافت و یا شنیدن این برنامه به سایت رادیو جوان .ir و بخش آرشیو برنامه ها مراجعه کنید.
کارآفرینی فرایندی نسبتاً اکتسابی و هدفمنده و میشه اون رو در مدارس آموزش داد. این آموزش امروزه از اهمیت بالایی برخورداره، چون یکی از نیازهای مهم ما توی مسیر رشد و توسعه و پیشرفت جامعه است. به طور کلی کارآفرینی و آموزش اون در سطح بین المللی چارچوبی نسبتاً تعریف شده داره که امکان بررسی اهداف آموزش کارآفرینی، تعاریف، انواع و ویژگی‌های کارآفرینان، محتوای دوره‌ها و روش‌های تدریس اون رو فراهم می‌کنه. با شنیدن این مقدمه ممکنه سوال‌های مختلفی برای ما شکل بگیره. اینکه چرا و به چه علت باید به کارآفرینی اهمیت بدیم و اصولاً چه ارتباطی با بحث آموزش و پرورش در مدارس داره؟ آموزش کارآفرینی چه شرایط و امکاناتی رو لازم داره و در این زمینه ما چه موفقیت‌ها و یا کمکاری‌هایی داریم؟ مدارس ما برای رسیدن به نقطه مطلوب در آموزش کارآفرینی چه کمبودهایی دارن؟ پاسخ به این سوال‌ها رو در بخش بعدی، یعنی گفتگوی کارشناسی این قسمت از فصل اول بشنوید.
Thank you.
اینجا فصل اول رادیو جوان. امروز در خصوص ضرورت آموزش و پرورش کارآفرینی با خانم دکتر ژما جواهری پور گفتگو می‌کنیم. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه فصل.
ممنون و متشکرم. خانم دکتر بریم سراغ سوالات. اینکه چرا و به چه علت باید به کارآفرینی اهمیت بدیم و اصولاً چه ارتباطی با بحث آموزش و پرورش در مدارس داره؟
بحث در اهمیت دادن به موضوع کارآفرینی مسئله هستش که تقریبا دهه ها هست در دنیا مطرح میشه.
بله.
چرا مطرح شده بحث کارآفرینی؟ به این جهت که دنیا داره وارد به پیچیدگی های جدیدش میشه.
درست.
مشاغل دیگه ساده نیستن و با مهارت های خیلی ساده و ابتدایی نمیشه خیلی از مشاغل رو انجام داد. بنابراین این پیچیدگی ها، این ارتباطات و این روابط اجتماعی نو نیاز داره که افرادی رو تربیت کنه که خلاقانه تر وارد بازار کار بشن و
بله.
بتونن از نوآوری های ذهنی خودشون و بازار کار بهترین بهره برداری برای ایجاد شغل برای خودشون داشته باشن.
بله.
من یه مقدمه خیلی خیلی کوتاهی رو میخوام خدمتون عرض کنم.
این
که من خیلی جاها مواجه میشم با این بحث که یه کمی موضوع کارآفرینی و کسب و کار با هم دیگه اختلاط پیدا میکنه و شاید افراد این رو در همراستای همتراز همدیگه بدونن، در صورتی که اینطور نیست.
بله.
ببینید، فرد کارآفرین کسی هستش که در یک مسیر شغلی مشخص و با موضوع شغلی مشخص یک ابداعی در ایجاد شغل خودش داره یا یک مدل جدیدی رو از اون شغل، از اون نتورک، از اون امکان برای خودش و جامعه خودش ایجاد میکنه. خیلی وقتا من در سمینارها میبینم مثلا کسی که یک کارگاه خیاطی ایجاد میکنه یک کارآفرین عنوان میشه. ببینید، ایجاد یک کسب و کار لزوماً کارآفرینی بهش اطلاق نمیشه. کارآفرینی شما باید خلاقیت جدیدی، نوآوری جدیدی در اون حوزه کاری داشته باشین و کارآفرین اصولاً ویژگی های خاصی داره که در هر کسب و کاری نمیشه عنوان کرد. و متاسفانه وقتی ما بحث کارآفرینی رو در سیستم آموزشی مطرح میکنیم، آموزش هر نوع مهارتی رو به نام کارآفرینی عنوان میکنیم که این کاملا و ذاتا با هم دیگه متفاوت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما. یک گزارش رو به اتفاق خانم دکتر بشنویم و باز هم برگردیم و در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم.
درس و مشق دیگه توی مدرسه در واقع با بچه کار میشه و یا در خونه انجام میده میتونه حرفه و آینده فرزند شما رو تامین کنه؟
بله، خیلی مفیده. بله، میتونه آیندهشون رو بسازه، علم آگاهیشون بالا بره. بچهای الان خیلی هوشیارتر شدن، آگاهتر شدن، درسایی که سطحش بالاتر رفته، اینا خودش خیلی کمک میکنه که بعدها بچه‌ها تو این دور زمونه الان که دارن با یه سری سختی‌ها و مشکلات مردم آگاه میشن یا توی خانواده‌ها میبینن، بعد ها شاید بشه این در ذهنشون یه همچین چیزی پدید بیاره. مهارتایی که بهشون آموزش داده بشه حتما میشه، چون بچهای باهوشی داریم. بچهای این دور زمونه، این زمانه خیلی باهوش، خیلی آگاه هستن.
آیا به غیر از درس و مشق مهارتی هم یاد داده میشه به فرزند شما توی مدرسه؟
نمیدونم.
فکر نمی‌کنه اتفاق بیفته. آشر می‌فرستید مدرسه؟
چون بالاخره اون مدرسه رو که باید بیان، نمیشه که نیان. چون اگه پردمو بخوایم بچه‌های بی سوادی توی جامعه بخوایم تحویل بدیم که نمیشه که.
متشکریم از همراهیتون با فصل اول. سوال دیگری رو از خانم دکتر جواهری پور میپرسم. خانم دکتر، آموزش کارآفرینی چه شرایط و امکاناتی رو لازم داره و تو این زمینه ما چه موفقیت ها و یا کمکاری هایی رو داریم؟ مدارس ما اصولا برای رسیدن به نقطه مطلوب در آموزش کارآفرینی چه کمبودهایی دارن؟
اولا میخوام تبریک بگم به تهیه کننده های برنامه تون، چه گزارش خوب تهیه میکنه خانم کرمی.
بله.
خیلی مسائل اساسی رو توی گزارش مطرح میکنه. خیلی جالب بود، دقت کردین که در ذهن این مادر این بود که به هر حال مدرسه باید یه کاری برای شغل آینده فرزند من انجام بده.
این اتفاقیه که در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا میفته، حداقل در کالج ها و دانشگاه هاشون این اتفاق بسیار مهم واقعا میفته و کاملا خیال دانشجو و خانواده ها راحته که بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن به هر حال شغلی رو فرزندشون داره،
مهارتی کسب کرده که میتونه شغلی رو به اصطلاح داشته باشه. ببینید کاملا درسته، من فکر میکنم آموزش پرورش به این گزارش ها خوب دقت کنه. بله. چون داره نیازهای جامعه رو از سیستم آموزشی مطرح میکنه.
درسته.
وقتی این مادر میگه که خب بالاخره بچه‌ام باید بفرستم مدرسه چون نمیشه که بی سواد باشه، یعنی اینکه بخشی از انتظاراتش ممکن در سیستم آموزشی هنوز برآورده نشده
دقیقا.
باشه.
بله.
و انتظار داره که سیستم آموزشی، ببینید این اعتماد رو نظام آموزشی، من معلم در سیستم آموزشی در خانواده میتونم ایجاد کنم که این زمانی رو که از شما از فرزند شما ما میگیریم میتونیم به جاش مهارت‌هایی بهش بدیم که میتونه بله. در آینده بهش کمک کنه. پس این اعتماد عمومی باید در جامعه بالا بره.
بله.
توسط برنامه ریزان کلان آموزشی، توسط معلمین آموزش دیده، توسط فضاهای آموزشی باز. من امیدوار هستم که تهیه کننده برنامه یک برنامه مفصلی در زمینه کسب و کار و آموزش کارآفرینی تهیه کنن به جهت اینکه
توجه آقای نوبخت.
بله. به جهت اینکه واقعا نگرانی و دغدغه بسیار عمده ای الان در جامعه امروز هست.
بله.
که فرزند ما آیا میتونه وارد شغلی بشه، آیا میتونه کاری رو انجام بده. الان که زمان امتحانات هستش خانم کریمی، من یه فرصتی دارم یه خورد نگاهی به در و دیوار مدرسه هم بندازم. روی یکی از دیوارها ظاهرا مثل این مشاور ازشون خواسته بود که هدف آینده شما چیست.
بله.
نوشته بودن رشته پزشکی دانشگاه تهران، رشته مامایی دانشگاه نمیدونم ارشد شهید بهشتی، رشته و خیلی جالبه ما چه اهدافی رو برای دانش آموزانمون داریم تعریف میکنیم و بعد از اینکه این فرد این رشته دانشگاهی رو خوند چه برنامه‌هایی برای زندگیش داره. بله. قرار هستش که کجاها سفر کنه. میخوام اینو عرض کنم آینده شغلی به خیلی از عوامل بستگی داره و
بله.
اجازه بدین فوکوس کنیم با توجه به کمبود وقتمون در رابطه با کارآفرینی.
خیلی کوتاه.
شخص کارآفرین باید ریسک پذیر، جسور باشه و اطلاعات اقتصادی خوبی داشته باشه.
دقیقا.
بازار و روابط اجتماعی رو بشناسه و اینها مهارت‌های بسیار بسیار عمده و مشخصی است که یک کارآفرین داره و آموزش دادنش خیلی مهارت بیشتری میخواد.
دقیقاً. بله.
و بستر آموزشی بسیار آماده ای میخواد، چیزی که ما یک کمی بیشتر کار داریم تو سیستم آموزشمون تا بهش برسیم.
البته فکر میکنم یک کمی مقداری بیشتر باشه.
بله.
خانم دکتر موافقین با من؟
بله موافقم.
خیلی متشکرم. به اتفاق خانم دکتر با همه شما تا فردا خداحافظی میکنیم. روز خوش و خداحافظ.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان خوب رادیو جوان. امیدوارم هر کجا که هستید شادی و تندرستی همراه شما عزیزان باشه. دوستان خوبم، رادیو چی رو بشنوید.
ایران امروز رادیو چی؟
از هزینه های دکل‌گذاری نگهداری و هزینه های کارکشی و تولید برق صرف شد.
مارش برای به رخ کشیدن توان جوان های ایران، دستگاهی که از طریق اون
برترین مخترعان جهان، عنوانی برای دو جوان ایرانی.
برادر 25 و 29 ساله که موفق شدن مدال طلا و تندیس افتخار سمپوزیوم جهانی پزشکی دیجیتال را
تمام استانهای رود جهان را
نهایت دقت تو کارمون داشته باشیم، ستون منطقه بالا کارمون درست انجام بدیم که کیفیت محصولاتمون بره بالا.
من همیشه به دوستانم توصیه میکنم که از محصولات شرکت خودمون بخرم، چون واقعا با کیفیت.
صدای ایران امروز در رادیو چی.
به نام خدا. سلام، شما دوستان خوبم شنونده رادیو چی هستید از شبکه رادیویی جوان. تقریباً یک دهه است که به شکل جدی در صنایع مختلف، بازار و حتی مکالمات روزمره از فناوری نانو صحبت میشه. این فناوری شاید در جهان پیش رو باشه، اما به جرأت میشه گفت سرعت رشد اون در هیچ کجای جهان به اندازه کشور ما نبوده. در این برنامه با شما از دستاوردهای نانو و البته به طور خاص از اختراعات مهم محققان و دانشمندان ایرانی صحبت میکنیم. اگه در این زمینه اطلاعاتی دارید که البته فکر میکنید برای دیگران هم جالبه، با شماره های 220-40000 220-50952 در میون بگذارید و اونها رو به اشتراک بذارید. صدای شما حتما پخش میشه. البته اگر تمایل دارید از طریق پیامک هم میتونید با ما در ارتباط باشید. 30881. و اگر در دنیای مجازی فعالید و اهل کامنت گذاشتن و دایرکت کردن هستید، میتونید با رادیو چی در تماس باشید. ما رو در وبسایت شبکه رادیویی جوان دنبال کنید. www.radiojavan.ir یا در پیام رسانه سروش ما رو دنبال کنید با شناسه @radio.chi یا radio.chi. رادیو چی از همین حالا شروع شد.
ایران امروز، شنبه تا چهار شنبه، رادیو جوان، موج اف ام 88.8. ایران امروز
رادیو چی؟ ایران خاک دلیران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
فناوری نانو فناوری یا نانو تکنولوژی رشته ای از دانش کاربردی و فناوری که جستارهای گسترده ای رو پوشش میده. موضوع اصلی اون هم مهار ماده یا دستگاه‌هایی در ابعاد کمتر از 1 میکرومتر، معمولاً حدود 1 تا 100 نانومتره. فناوری نانو موج چهارم انقلاب صنعتی، پدیده عظیمیه که در تمامی گرایش‌های علمی راه پیدا کرده و از فناوری‌های نوینیه که با سرعت هرچه تمام‌تر در حال توسعه است. نانو فناوری یه دانش به شدت میان رشته‌ایه و به رشته‌هایی مثل مهندسی مواد، پزشکی، داروسازی و طراحی دارو، دامپزشکی، زیست شناسی، فیزیک کاربردی، ابزارهای نیمه رسانا، شیمی ابر مولکول و حتی مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی شیمی و مهندسی کشاورزی هم مربوط میشه. اما در بین تمامی این رشته ها، مخترعان و دانشمندان ایرانی دستاوردهای بسیاری داشتن که ماها میشه در موردشون حرف زد. اما قبل از اینکه بریم سراغ این دستاوردها بهتون بگم که اگه مخترع هستید و در فکر طرح جدید و خلاقانه هستید که اتفاقاً در حوزه نانو هم هست، سری بزنید به سایت ستاد توسعه فناوری نانو. حمایت‌های خیلی خوبی از مخترعان می‌کنن که البته مثال زدنیه و اصلاً یکی از دلایل اصلی این دستاوردهای متعدد نانو فناوری‌های ما همین توجه و اهمیت به دانشمندانیه که برای تولید و تجاری سازی محصولشون در تمام مراحل به یک پشتیبان قوی نیاز دارن و ستاد توسعه نانو اونقدر خوب از پس این کار برآمده که امروزه می‌تونیم بگیم اگر سایر نهادها و صنایع دیگه هم همینطور فعالیت کنن، ما با همین روندی که در نانو جهش چند پله ای داشتیم و همچنان داریم به موفقیت‌های جهانیمون ادامه میدیم و میتونیم در سایر رشته ها و صنایع هم موفق باشیم و خیلی زود وضعیتمون رو از این رو به اون رو کنیم. پرداخت 80% از کل هزینه ثبت اختراع توسط ستاد نانو در یک اداره ثبت اختراع معتبر نظیر USPTO انجام میشه. نحوه پرداخت اینه که مرحله به مرحله بعد از ارسال گزارش از طرف کارگزار و تایید واحد مالکیت فکری و پس از پرداخت 20% توسط مخترع مورد حمایت ستاد نانو قرار میگیره. حمایت تشویقی از تجاری سازی اختراع هم به این صورته که اگر مالکین هر یک از پتنت های حمایت شده برای ثبت موفق به تجاری سازی اون بشن، مبلغ 200 میلیون ریال از طرف ستاد حمایت تشویقی دریافت میکنن که منظور از تجاری سازی پتنت یکی از این دو مورد که عرض میکنم. مورد اول، فروش حق امتیاز پتنت به یک خریدار داخلی یا خارجی به شرطی که مبلغ فروش کمتر از 100 میلیون تومان یا معادل ارزش نباشه. مورد دوم این که استفاده از پتنت برای تولید محصولات نانویی به شرطی که ارزش افسوده حاصل از اون کمتر از 100 میلیون تومان یا معادل ارزی اون نباشه. خلاصه بجنبید که با یک ایده فوق‌العاده و دانشی که دارید میتونید شما هم یک یا چند دستاورد مهم این عرصه رو به نام خودتون ثبت کنید.
تا حالا میدونستین پرمصرف‌ترین رنگدانه بین تمام رنگ‌ها رنگ آبیه؟ قبلن این رنگ ها تو کشور تولید نمی شدن و از کشورهایی مثل چین، هلند و آلمان وارد می شدن. رنگ هایی در حد میکرو.
اذیت می‌شدن از اینکه ما مثلا کلی تحصیل کرده تو جامعه هستیم، ولی در نهایت یه ماده شیمیایی، یه محصول مرتبط با رشته من از یک کشور دیگه وارد کشور من میشه و ارز خارج میشه با قیمت خیلی بالا، با اون مسائل مربوط به تحریم‌ها و مسائل سیاسی.
این روزها استفاده از فناوری نانو جزء ضروریات صنعت رنگ به حساب میاد، مسیری که یه شرکت ایرانی تونسته به خوبی طی کنه.
برای اولین بار که همکارم بهم گفت که سنتزش کردم، رفتیم بالا نگاه کردیم، دو دقیقه همون چیزی که می‌خواستیم مشخصاتش رو رفتیم مدسفه مختلف تست کردیم و دیدیم ایول تونستیم که برای تولید آزمایشگاه شد و خیلی خوشحال شدیم.
میشه نانو رنگدانی آبی که به تولید نیمه صنعتی رسیده خلوص بالایی داره و میتونه تو خودروسازی، نساجی، جوهر استام، صنایع دستی، لاستیک و صنایع شیمیایی، رنگ‌های نقاشی و صنایع دیگه به کار گرفته بشه. پوشش سطحی این نانو رنگدانه دو برابر بیشتره و میتونه با مقدار معین و کمی از رنگ دو برابر یا حتی بیشتر یک سطح رو رنگ‌آمیزی کنه.
از بین رنگدان‌های آنی رنگدانه فتاروسیانین مسو که به عنوان شاه رنگدانه ها شناخته میشه، خاطر اینکه بیشترین مصرف رو توی بازار رنگ داره، انتخاب کردیم برای تولیدش.
شرکت های ثبت شده ما بالغ بر 300 شرکت هستن که در زمینه رنگسازی دارن فعالیت میکنن. با این حال مصرف عمدهشون که رنگدانه های عالی هست با به صورت واردات.
هدف اصلی این طرح رسیدن به تولید صنعتی رنگدانی فتالوسیانین آبی مس با توجیه اقتصادی و کیفیت بالاست. اصلاح فرایند تولید صنعتی این محصول میتونه باعث کاهش آلایندگی تو فرایند تولید بشه.
در برنامه 10 ساله دوم پیشرفت فناوری نانو، دستیابی به سهم 2% از بازار جهانی فناوری نانو توسط محصولات نانوی ساخت ایران در سال 1404 هدف گذاری شده. بهبود جایگاه جهانی ایران در علوم و فناوری نانو از اهداف کلان سند دوم توسعه فناوری نانو در ایران و دلیلی بر اهمیت و لزوم رصد و پایش شاخصهای عمده علم و فناوری نانو در کشورهای برتره. این جایگاه به وسیله 3 شاخص از سطح شاخصهای کلان ارزیابی میشه که به ترتیب به کمیت، کیفیت مقالات و تعداد اختراعات فناوری نانو میپردازن. در سال 2016 میلادی 8306 مقاله مرتبط با فناوری نانو توسط محققان ایرانی در وب آف ساینس نمایش شد که معادل 5.5% از کل مقالات نانوی منتشر شده در سال 2016 است. ایران با این سهم از انتشارات نانو با 1 رتبه رشد نسبت به سال 2015 در رتبه 6 دنیا قرار گرفت. این جایگاه در حالی به دست آمده که در سال 2001 و قبل از تأسیس ستاد فناوری نانو که تعداد معدودی از محققان و دانشمندان ایرانی با این فناوری نوظهور آشنا بودند، با انتشار 10 مقاله نانو در رده 57 دنیا و 6 منطقه خاورمیانه قرار داشت. در سالهای بعد ایران همیشه یک روند صعودی رو در انتشار علوم نانو طی کرده، به طوری که از انتشار سالانه 10 مقاله نانو به انتشار روزانه 22 مقاله نانو رسیده. متوسط درصد رشد سالانه مقالات نانو در ایران در این 16 سال حدود 60% بوده. این تعداد از مقالات نانو بیش از 1/5 کل مقالات علمی ایران در WOS رو شامل میشن، در حالی که سهم مقالات نانو از کل مقالات دنیا در سال 2016 میلادی 9% بوده. دوستان خوبم، این اتفاق نشون دهنده اولویت دهی ویژه جمهوری اسلامی ایران به علوم نانوست و همونطور که شاهدش بودیم به هر چیزی که در اولویت قرار دادیم و براش تلاش کردیم رسیدیم. ایران بعد از چین، آمریکا، هند، کره جنوبی و آلمان در جایگاه 6 قرار گرفته. البته این طبق آخرین آماریه که ما در اختیار داریم. ممکنه هر سال این روند روبه رشد ادامه داشته باشه و باعث بهبود جایگاهمون بشه. و البته اینم مهمه که جمعیت کشوری که بالای ما قرار گرفته چقدر از ما بیشتره. این رو هم باید در نظر بگیریم. خب بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم.
تو وجود همه امید، توی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید. تو وجودت همه امید، توی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید.
خب خب دوستان خوبم، اینجا هنوز رادیو چیه؟ لطفاً موج رادیوتون رو از ایستگاه ما تغییر ندید، چون میونه این همه مشغله و استرس و اخبار حوصله سربر، ما از آرزوهایی میگیم که در کشورمون محقق شدن و حالا از یک آرزو به یک امید تبدیل شدن. در مورد فناوری نانو در ایران ما با شما صحبت میکنیم و تمرکزمون هم بر روی اختراعات مخترعان ایرانی است. ایران در مجموع 172 اختراع مرتبط با فناوری نانو در دفاتر ثبت پتنت آمریکا و اروپا منتشر کرده تا سال پیش. رتبه ایران در پتنت های ثبت شده در USPTO در سال 2016 24 بوده. اما نسبت تعداد پتنت ها به تعداد مقالات نانو نشون میده که ایران در زمینه نوآوری و تولید فناوری نانو مثل تولید علم موفق نبوده. با این حال باید توجه داشت که همین تعداد اختراعات مرتبط با فناوری نانو سهمی